رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر همراه شما. در ابتدا سرخطی اخبار. امام علی رحمان و میلوش زمان همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. انگلا مرکل گفت روسیه قانون های بین المللی را زیر پا می کند. در امریکا تظاهرات علیه حکم دادگاه ادامه کرد و قیمت پتنت برای مهاجران در مسکو بالا می رود. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای چخی او میلوش زمان ضمن ملاقات در شهر دوشنبه همکاری های دو جانبه و هم بحران اوکراین را بررسی کردند. امام علی رحمان روز 26 نوامبر در نشست خبری مشترک با میلوش زمان در پایتخت گفت وضع اوکراین به صلح و ثبات بین المللی تهدید می کند و باید بحران در این کشور از راه گفتگو و راه های دیپلماتی حل شود. میلوش زمان شام 25 نوامبر با سفری دو روزه وارد دوشنبه شد و در جریان سفر او سه سند همکاری از جمله درباره همکاری های وزارت بهداشت دو کشور به امضا رسید. تبادل مال میان تاجیکستان و جمهوری چخ زیاد نیست و طی سال روان اندکی بیشتر از 3 میلیون دلار را تشکیل داده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت روسیه با عملکردهایش در اوکراین قانونهای بین المللی را پایمال میکند و برای ثبات در اروپا خطر ایجاد میکند. انگلا مرکل روز 26 نوامبر ضمن سخنرانی به پرده و باز در پارلمان آلمان گفت هیچ چیز شرکت آشکار و نهانی روسیه در درگیری های دنسک و لوهانسک را توجیه نمیکند. خانم مرکل با وکیلان پارلمان کشورش گفت عملکردهای روسیه در اوکراین نظام و صلح در اروپا را زیر سوال برده و نقض قانونهای بین المللی است، ولی گفت و حل زودی مسئله وجود ندارد و برای پشت سر کردن بحران صبر و نیرو لازم است. روسیه با سرپیچی از طلبهای کشورهای غربی برای قطع کمک به جدای خواهان و ادامه کمک به آنها در شرق اوکراین آلمان را نامید و عصبانی کرده است. حکم دادگاه امریکا در باره بیگناه اعلان کردن افسر سفید پوست پلیس که یک نابالغ سیاه پوست را کشت تظاهرات نوی را در دهها شهر ایالات متحده برانگیخت. شب 25 نوامبر 2200 سرباز گارد ملی امریکا چندی از کوچه های شهر فرگوسون صحنه آشوب و غارتگری در ایالت میسوری را نظارت کردند. حادثه جنجال با نورسی سیاه پوست و افسر پلیس در همین شهر به وقوع پیوست. پلیس شهر گفت که شب 25 نوامبر در اینجا یک ماشین دیگر آتش زدند، هرچند وضع نظر بر روزهای 24 نوامبر آرام تر بود. عین زمان افسر پلیس که مایکل براون به سلاح را کشت به تلویزیون ABC آمریکا گفت که برای محافظت جان خودش این کار را کرده است، هرچند از تلف شدن جان تاسف می‌خورد. مرگ نابالغ سیاه پوست از دست پلیس دیگر باره بحث نجات پرستی اصولهای پلیس و استفاده از اسلحه در آمریکا را برانگیخت. فرانسه انتقال کشتی جنگی نوعی میسترال به روسیه را تا زمان آگاهی بعدی به تأخیر انداخته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز 25 نوامبر با نشر یک بیانیه کتبی گفت وضع فعلی در شرق اوکراین هنوز اجازه نمی‌دهد که دو کشتی نوعی میسترال به روسیه داده شود. قرار بود اولین کشتی با نام ولادیوستوک را آخری ماهی اکتبر و یا اولی نوامبر به فرانسه به روسیه بدهند. دومی با نام سواستوپول اولی همین ماه برای انتقال آماده شد و قرار است اولی سال آینده در اختیار روسیه گذاشته شود. با گفته تحلیلگران فرانسه زیر فشار متحدان غربی اش است که کشتی پیشرفته جنگی را به روسیه ندهد. مناسبات کشورهای غربی با روسیه بنابر عملکردهای این کشور در اوکراین سرد شده است. وکیلان مجلس شهر مسکو در مطالعه اول طرح قانونی را قبول کردند که قیمت پتنت برای مهاجران را تقریبا سه برابر بالا میبرد. طرح قانون درباره تعیین قیمت با نظرداشت بازار کاری در قلمرو مسکو روز 26 نوامبر در جلسه مسکوردوم بررسی شد. ماکسیم رشتنیکوف رئیس دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد حکومتی مسکو ضمن پیشنهاد طرح گفت حالا یک پتنت برای مهاجران 1500 روبل را تشکیل میدهد و ما پیشنهاد میکنیم قیمت آن 4000 روبل شود. شنونده از ارچمن، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21.45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی‌شوید.
و هر وقت که وبسایت ozodi.org را پیدا کردید، ضمناً مجله خبری را نیز بشنوید و نظر و اندیشه‌های خود را به ما بفرستید تا دیگران نیز از طریق این برنامه آگاه شوند. و حالا عنوان چندی از گزارش‌ها. والدان یک نورس از مقامات تاجیکستان میخواهند برای اذیت و جبر پسرش ده هزار دلار جبران بپردازند. جنجال بین ادیبان تاجیک نظام قاسم و حدیثه یکدیگر را بر رشوه‌خواری و بهتان متهم میکنند. در تاجیکستان فروش لباس های اسلامی کمتر شده است و فروشندگان میگویند که این به عیب مقامات است. یک مادر تاجیک گفت که جوان بازداشت شده در افغانستان با اتهام عضویت در القاعده پسر اوست. متخصصان خارجی معین کردند که نورس تاجیک که دو سال پیش ماموران میلیسه با او بدرفتاری کردند اذیت زیادی روانی و جسمانی کشیده است. به گفته این متخصصان زیانی که نورس تاجیک دیده است ده هزار دلار را تشکیل می‌دهد و والدان این پسر باید برای تبابت فرزندشان از وزارت امور داخلی تاجیکستان جبران زیادی روانی و معنوی طلب کنند. در این باره همکار ما در دوشنبه مومین احمدی گزارش می‌دهد.
گروهی از روانشناسان خارجی مقرر کردند که نورس شکنجه شده تاجیک برای برقرار کردن سالمی روانیش به 300 هزار سومانی حدود 60 هزار دلار آمریکایی نیاز دارد. والدین این نورس ساکن ناحیه یوان برای رویاندن این مبلغ از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مراجعه کردند. این نابالغ تاجیک سال 2012 از جانب مشرف علیف کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه یوان مورد شکنجه قرار گرفته بود. شکنجه شدن این نابالغ تاجیک را دادگاه ثابت کرده این کارمند پلیس را سال گذشته پس از بررسی های زیاد به مهلت 7 سال روانه زندان کرد. گروهی روانشناسان خارجی که با دعوت وکیل مدافع و والدین این نورس ماه پیش به تاجیکستان آمده بودند خلاصه کردند که در پی شکنجه شدن و بحث های دو ساله دادگاهی این نورس تاجیک واقعا زیان جدی معنوی دیده است که آن را با تبابت و استراحت طولانی و خرج 300 هزار سومانی میتواند برقرار کند. گلچهره خالمت و وکیل دفاع نابالغ شکنجه شده امروز 25 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بنابر سببی که انجام چنین یک تشخیص در تاجیکستان خیلی مشکل است، آنها متخصصان را از خارج دعوت کردند که بی‌غرضانه تشخیص انجام دهند.
اما متخصص قطیش چند مرتبه و خوردگی چند مرتبه همین که از خودش برآوردگی نیروی متخصص بعد موازی ما موازی پیشنهاد کردیم با موازی در دوام یعنی رفتی مرافعه در خود پیشنهاد میکردنی و ایدی همین تصدیق کردن همین خلاصه پسیخولوگوی اوکراینه باید که همین جبه با ما درخواست کنیم که همین در کافیدر پسیخولوگی اونیورسیتی نیلی بزرانده شود. بعد ویوی پسیخولوگی خودمویم هم همونه باید که باید بر اکسپرتیز گذرانم.
مسئولین دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه وارد شدن چون یک غریزه از نام محمد سعید قیوم و پدر نابالغ شکنجه شده برای رویندن تاوان ضرر معنوی را تصدیق کردند. یک کارمند دادگاه اسماعیل سامانی گفت به آن خاطر این غریزه را آنها بررسی میکنند که بنای وزارت کارهای داخلی در حدود این ناحیه جایگیر است. این کارمند دادگاه گفت با احتمال زیاد از هفته آینده بررسی این پرونده شروع شود. در همین حال محمد سعید قیم و پدر این نابالغ میگوید پسرش از شکنجه شدن و بحث های دو ساله دادگاهی سخت خسته شده است و احساس میشود که با آینده باوری ندارد. او میگوید پسرش در یک حالت ترس و ناامیدی قرار داشته، بعضن شبها از درد سر خواب رفتن نمیتواند. به این خاطر پدر نابالغ شکنجه شده میگوید به خاطر تبابت و شفای کامل یافتن پسرش از وزارت کارهای داخلی این مقدار مبلغ را طلب دارند. طلب تاوان ضرر معنوی و تشخیص روانشناسی در تاجیکستان خیلی کم اتفاق می‌افتد. اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان می‌گوید در تابع وزارت مرکزهای تشخیص طبی سودی عمل می‌کنند که بیشتر جراحات‌های جسمانی را تشخیص می‌نمایند، اما با گفته او در صورت نیاز پیدا شدن به تشخیص روانپزشکی وزارت تندرستی متخصصانش را جلب خواهد کرد.
روانی و نارکولوژی و اینا را وزارت ما می‌کند.
محمد الله دولتوف عضو کافدرای روانشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید تا 5 سال اخیر کارمندان این کافدرا همگی یک بار چنین خلاصه دادند.
گویی خیر شدنش ممکن. گفتم کدام مرتبه دو مرتبه پیش مراجعه کرده بودن ضروری همین معنوی را روشن کردن. میبینن حجتورا میبینن صحبت میکنن بعد دیگر مساله رو میبینن.
اما والدین نابالغ شکنجه شده میگویند با کمک سازمان های جمعیتی به اون خاطر از خارج متخصص دعوت کردند که به متخصصان داخلی اعتماد ندارند. این نابالغی که بحثش بیش از دو سال دوام دارد در حال شکنجه می شود که کارمند میلیسه یوان او را با گمان دزدی بازداشته مورد شکنجه قرار می دهد. این کارمند میلیسه با او مهلت می دهد که تا فردا جنایت دزدی را به گردن بگیرد، اما شب نوروز دست و خودکشی می زند و نزدیکانش آگاه شده او را در حالت بیهوشی به بیمارخانه می برند. این نوروز با کمک پزشکان از مرگ نجات یافته، شکنجه شدنش از جانب پلیس را ثابت کرد. اما پلیسی که برای شکنجه او 7 سال زندانی شده بود قرار است بر اساس قانونی عفو قسمی از مهلت جزایش کم کرده شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش مومن که در وبسایت رادیو آزادی هم نشر کرده می یک نفر با نام حقیقت جو نوشته است: مردم به تشخیص کران داخلی اعتماد ندارند چون که آنها حتما مقامات دولتی را جانبداری می کنند. از سایه پرکورور می ترسند، اگر پرکورور یا دادستان سپارش دهد حتی برای خودشان قبر میکنند. این چنین فساد در این مؤسسه، یعنی بر عوضی 100 سامانی آدمی مرده را زنده می نویسند، زنده را مرده می نویسند، نوشته است حقیقت جو. و یک نفر با نام روان پزشک از آلمان نوشته است: متاسفانه در تاجیکستان علمی کهنه شده پسیخالوگی دوره سویتی تا هنوز به معنی علمی پسیخالوگی موثر فهمیده می شود که تماما نادرست است. پسیخالوگی سویتی با چنین رویش های پیشرفته علمی پسیخالوگی و تست های پیشرفته غربی آشنا نیست و عملا نمی تواند چنین کار را انجام دهد. اگر حتی زورکی کنند هم آن غلط است. خوب کردید که از خارج متخصص آوردید. آفرین، گفته است روان پزشک. و شما هم نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکن ولایت سوخت میگوید جوان تاجیکی که در شهر قندوز افغانستان بازداشت شد پسری اوست و این زن میخواهد که مقامات فرزندش را به تاجیکستان برگردانند. زلفیه اینایتو با رادیو آزادی گفت عکسی پسرش را در وبسایت رادیو آزادی دیده و شناخته است و نمیداند که چگونه پسرش به افغانستان رفته و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوسته است. همکارم عبدالله یشور در این باره چند پیش با زلفیه عنایتوف صحبت کرد و چنین گزارش می‌دهد.
مادر یک جنگی تاجیکی شبکه القاعده که از سوی پلیس افغانستان در ولایت قندوز بازداشت شد و تارنمای رادیو آزادی دو روز قبل در این باره گزارش داده بود او را شناخته است. زلفیه عنایتوف ساکن شهر خوجند در صحبت به رادیو آزادی روز 20 نوامبر گفت پس از خواندن این مطلب در تارنمای رادیو و دیدن صورت فرزندش عبدالرحمن را شناخته است. خانم عنایتوف افسود پسرش واقعا در ناحیه رودکی به دنیا آمده است و بعدا آنها با اهل آیله به شهر خوجند کوچ بستند. وای گفت
این در حقیقت از تاجیکستان، این فرزند من، این در همون نوحه رودکی تولد شدگی. بعد خوجند اومده مکتب میونه همینجا با تموم کرد. بعد از مکتب میونه روسیه کور براف، از روسیه همون طرف بردم تموم، دیگه هیچی من نمیدونم.
عنایتوف میگوید پس از آنه که فرزندش روسیه را ترک کرد چند مرتبه از کجای بابای زنگ میزد، اما هم صحبت ما میگوید هرچند او با این رقم ها دوباره زنگ میزند اما آن خاموش است. عنایتوف میگوید پسرش میگفت طریق اینترنت با او در تماس است. زلفیه عنایتوف افزود او نیز در پهلوی بازار پنجشنبه خوجند دوکان داشت و در سوختار شبی 16 دوکان وی نیز ضرر دیده است. وی میگوید
سوختار شدگی، منم همونجا به داخل شدگی، برای خود پرابلمی وی هم هست، من هر طرف میدوم وقت ندارم.
خانم عنایت و از دادن شرحی بیشتر در مورد چگونگی جلب پسرش به صفی گروه های افراطی خودداری ورزید و گفت از شنیدن خبر بازداشت فرزندش شاکی است و تا به حال به خود نامده است. رادیو آزادی دو روز قبل در مورد بازداشت یک جنگی تاجیکی شبکه القاعده در افغانستان با نام اقبال ولد جعفر خبر داده بود. اقبال ولد جعفر را پلیس افغانستان با دو همتای افغانش در ولسوالی علی آبادی ولایت قندوز افغانستان در حال بازداشت کرد که زیر برقه پناه برده میخواست به کابل و از آنجا به پاکستان رود. غلام مصطفی خان محسنی رئیس پلیس ولایت قندوز افغانستان به رادیو آزادی گفت اقبال لباس زنانه و حتی شناسنامه افغانی در بر داشت و همچون زاده بدخشان افغانستان به تاجیکستان و پاکستان هم رفته می آمد.
من در وزیرستان رفته بودم تیلات و کورش های اخری کارانه را در وزیرستان آموختم. من افغانستان آوردم در فعالیت اخری کارانه در افغانستان هم اشتراک داشتم و در گروپا بودم و همه خارجی ها جهات میکردم.
رئیس پلیس ولایت قندوز میگوید از دیگر منابع اطلاع گرفتند که اقبال نام جعلی است و در اصل او عبدالرحمن با تخلص جعفر بوده، واقعا زاده ناحیه رودکی تاجیکستان است. ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحبی ولایت قندوز از قبل منطقه های فعالیت مؤثری افراد القاعده، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان به شمار می آیند که اقبال نیز دو ماه پیش از آنجا آمده در یک عملیات از پایش تیر خورده است. اما در اعترافات او و دریافت های مقامات امنیتی قندوز افغانستان این نکته خیلی جالب است که در قلمرو این ولایت در مجموع از 25 تا 30 جنگی تاجیک در قطار شهروندان پاکستان، چچنستان و ازبکستان در صفهای القاعده، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان می جنگند. یکی با نام مصطفی تاجیک معروف است که میگویند وی انجینر و یا مهندس بوده، مینه جای کاری میکند و هم فرماندهی گروهی تاجیکان است. بنابرای منابع گروهی تاجیکان اساسا در منطقه غورتپه عمل میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک ما رو به نام آزادی پیدا میکنید، در مایمیر به نام رادیو آزادی. تاجران لباس های اسلامی میگویند دستور و عملکردهای مقامات سبب شده است که رونق تجارت آنها روز به روز کاهش یابد و ممکن است بعضی از آن تاجران اصلا از فروش لباس های اسلامی دست کشند و به فروختن مال های دیگر رو بیارند. در تاجیکستان پوشیدن حجاب طوری معلوم در مؤسسه های دولتی و از جمله مکتب ها ممنوع است، ولی بار اول است که میگویند مقامات انتظامی کشور نمیگذارند تاجران با تاجیکستان برقه و دیگر حجاب های سیاه و یک رنگ بیارند. در این باره صحبتی داشتم با همکارم زرنگیز نوروز شاه و نخست از او پرسیدم که در عموم در بازار و فروشگاه های دوشنبه رسته های فروش لباس های مذهبی حالا هم زیاد است؟
بله طاهر، واقعا سالهای پیش این گونه مغازه و روسته ها در شهر خیلی زیاد بودند. حالا هم در تمام بازار و فروشگاه های کشور شما می توانید مغازه های مخصوص فروش لباس های زنانه اسلامی را پیدا کنید. اما بازار تاجران این گونه لباس ها به فرق از سالهای پیشتر تا یک سال اخیر چندان گرم و خوب نبوده است. بسیاری از آنها حجاب یا روی سری می فروشند، ولی پیدا کردن برقه و حجاب و روی سری های کاملا سیاه در این مغازه ها حالا کمی سخت است. بعضی از تاجران این نوع لباس گفتند که گویا مقامات میلیسا آمده از آنها خواستند که فروختن برقه و همچنین رویسری های سیاه و به نقش و نگار و یگان آرایشات را بس کنند.
زرنگیز، آیا این تاجرانی که با آنها صحبت کردید بعد از این محدودیت گذاری ها به قول آنها آیا گفتند که تجارتشان را تغییر میدهند، چیزی دیگری میفروشند به جای لباس های اسلامی؟
توهیر تاوی برخی از صاحب کارون لباس زنونه اسلامی به ما گفتند در پای محدودیت و مانیع گذاری ها برای دخترانی که لباس ستر پوشیدن میخواستند خریداری این نوع لباس ها کمتر شده است و برخی از اون زنان و دخترانی هم که قبلا این گونه لباس می پوشیدند یا شیوه روی مالبندی خود را حالا دیگر کردند و یا کاملا ترک روی سری کردند تا توانند آزاد در سکورشان را ادامه دهند. ولی خود تاجران میگویند آنها هم با این حال و محدود بودن امکانات فروش پوش لباس زنونه اسلامی وادار میشوند شیوه تجارت خود را دیگر کنند، چون اکثر آنهایی که میخواهند موافق با شریعت اسلامی لباس ببر کنند با لباس های رنگ سیاه و تاریک برتری میدهند. و اما اکنون فروش این نوع لباس ها طبق خود تاجران میگویند برایشان اجازه دادن نمیشود.
زرنگیز ناروشو همکارم از دوشنبه صحبت میکرد، واقعا گزارش کاملی زرنگیز در این باره در برنامه بعدی رادیو آزادی نشر میشود، ولی اگر حالا میخواهید ویدیو و عکس ها از رسته‌های فروش لباس های اسلامی را در دوشنبه ببینید، پس سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا به شبکه رادیو آزادی در یوتیوب با نام آزادی ویدیو.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در تاجیکستان بین دو ادیب شناخته جنجال برخاست و آن هم برای یک جایزه دولتی. نظام قاسم عضو کمیته تقدیم جایزه رودکی میگوید حدیثه قربان و شاعره مردمی تاجیکستان که جایزه نصیبش نشد در حق نظام قاسم بدگویی کرده است و گفته است که گویا نظام قاسم جایزه ها را فروخته است. فرهاد میلاد در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
نظام قاسم شاعر خلقی تاجیکستان و وکیل پارلمان از دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی درخواست کرده است که علیه حدیثه قربانوا شاعر خلقی تاجیکستان چاره‌جویی کنند. نظام قاسم میگوید که حدیثه او و اعضای دیگری کمیته جایزه رودکی را به پاره‌خوری و فروختن جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی متهم کرده است.
هم چیزای ترکیبای جنایت هست در اون گفته هاش. من خواهش کردم از پراکراتور و کمیته امنیت که مشغول شدم.
بحث جایزه ها حدود 4 ماه باز در مطبوعات محلی جریان دارد و نتیجه هم این شد که حکومت تصمیم گرفت آیین نامه کمیته جایزه ها را تغییر دهد. گلنظر کلدی معاون رئیس کمیته جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی بر رادیو آزادی گفت این آیین نامه در زمان شوروی روی کار آمده، در دوران استقلالیت تغییر اندک خورده است و دلیل دیگر این است که باید جنبه رایدهی پنهانی طریق قبول آیین نامه نو با واقعیت های امروز مطابق کرده شود.
این مکافاتی اولتری دارست نیشان است. چه تو به ما آوز آوز گفته بود از گریبان آوز کنوزی گرفتن میگرد؟ ممکن نیست. تو گوی که همین مکافاتی نابر همی کنمه؟ تلفونیست؟ همین دوستان افتر از گریبان رای میگرد چی به ما آوز آوز آوزی؟ سالی در ما هست همین چی همین من کرمه شد. من در آیران نیستم که کسی دعوه کنم این کاری جناتیست.
جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی 2 ینوری سال 1963 از سوی حزب کمونیست جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برای ادیبان تأسیس شده زمان آغاز استقلالیت ساحه‌های صنعت و معماری را نیز در بر گرفت. اولین برندش میرزا تورسونزاده بود. تمام ادیبان معروف تاجیک میرسید میرشکر، جلال اکرامی، ساتی ملغزاده، مومین قناعت، فضل‌الدین محمدیف، لایق شیرعلی، بازار صابر و دیگران صاحب این جایزه شدند. اما سال‌های آخر پس از اعلان برندگان بحث ها سر می زنند و امسال این بحث ها خیلی گرم و دامنه دار شدند. برندگان جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی را برای سال 2014 7 آوگوست اعلان کرده بودند. ادبیات شناس اتخان سیف‌اللهیف، شاعر میرزا فیض‌علی و مترجم روسی ادبیات تاجیک میخیل سینلنیکوف در ساحه ادبیات و هنرشناس رستم مقیموف در ساحه صنعت برنده اعلان شدند. این انتخاب را ادیبان از جمله داوطلبان جایزه حدیثه قربان و شهریه ادهمزاد و روشن یار محمد تحت انتقاد شدید گرفته در رسانه ها مطالب انتقادی نشر کردند و از نظام پدرشاهی در اتفاق نویسندگان پارخوری و جایزه فروشی نیز گفتند. نهایت نظام قاسم شاعر خلقی تاجیکستان و وکیل پارلمان از دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی درخواست وکیلی کرد که برای اتهامات نظیر پارخوری و جایزه فروشی علیه حدیثه قربان و چاره‌جویی کند. جایزه به نام عبدالله رودکی در زمان شوروی سال 1 تقدیم می شد، حالا در 2 یک بار و در عرفه روز استقلال تاجیکستان ارائه می شود. مبلغش $3,000 است. صاحب نظران بر اینند که در زمان شوروی افراد ارزنده صاحب جایزه دولتی به نام رودکی می شدند، اما طی سالهای اخیر در تاجیکستان اثر در سطح عمومی ملی به وجود نیامده است، چه رسد به سطح ادبیات و صنعت فارسی یا جهانی. گلنظر کلدی در پاسخ به این دعواها که جایزه دار زیاد است اما اثر شایسته نیست میگوید، همه آنهایی که این جایزه را سالهای اخیر گرفتند ارزندند، فقط این که جامعه به ادبیات و صنعت کم توجه شده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در پایان برنامه سری میزنیم به ولایت ختلان که در آنجا سازمان اجتماعی چشمه در ناحیه شهر توس برای زنانی که شوهرشان در مهاجرتند کاری خوبی آفریده است تا زندگیشان را پیش برند.
سازمان اجتماعی چشمه در ناحیه شهر توس ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان با اجرای طرح زنانی را که شوهرانشان در مهاجرتند خودکفا کردن است. این است که این سازمان در مرحله اول حدود 20 زن را که شوهران و فرزندانشان در مهاجرت مهنتی هست استند به آموزشی بافتن گلیم های قاقمه و امور تجارتی آنجاب کردند تا آنها توانند زندگیشان را با تجارت این اوی گلیم های نادر و قدیمه بیچرخانند، چون تجربه نشان می دهد که این گونه خانواده ها همیشه منتظری پول هستند که شوهران و فرزندانشان از مهاجرت می فرستانند و روز می گذرانند. سنابر امام نظر و رهبری سازمان اجتماعی چشمه در ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی نیز هدف از این اقدام را احیای هنرهای مردمی و به این وسیله تأمین زنان خانه‌نشین که شوهران و فرزندانشان در مهاجرتند به جای کار عنوان کرد. خانم امام نظر و افزود:
نه فقط آنهایی که شوهرشان در روسیه با که فرزندانشان در روسیه، فرزندان کلانی که از دستی رسان باید در خانه و مادران کمک کنند و آن در روسیه هستند. این قریب 60% از 205 نفر زنانی که ما جواب کردیم 60% زنان در این حالت هستند.
این هم در حال است که نظربی قربان و یک زنی تنها از ناحیه شهر توس است که 3 فرزند را بدون نیروی مرد و با مشکلی زیاد به وای رسانده است، زیرا به گفته وی شوهرش در مهاجرت است و خود سرابانی آیله می باشد. این است که این زن می گوید که تا کنون با کمک سازمان اجتماعی چشمه کارهای کشاورزی را از بر کرده و زندگیش را اندازه بهتر کرده است و می گوید هم اکنون می خواهد تا قالین بافی و خصوص بافتن گلیم های قاقمه همزمان قرض گرفته دایره فعالیتش را وسیع تر سازد.
شده که همکاری کردیم با تشکلات چشمه، زندگی ما خیلی خیلی بهتر شد. وقتی آنها با ما مبلغی عبراتی به کرام کرد و ما خیلی منفیتی زیاد دوست خواهد، اگر چند کم تر مشکل است برای زن وقتی که خودش تنهای بوریگرانی زندگی و ویلا را با دوش دارد میبرد، مشکل است نکیم ما زنها هم صحیب وظیفه و
کارشناسان سازمان اجتماعی چشمه که 3 سال اخیر در چارچوب لایحه تشبث دستگیری تجارت زنان در ناحیه های شهر توس و قبادیان کار میکنند گفتند که قاقمه گلیمی قدیمی مردم بومی همین منطقه بود است که خریدار زیاده دارد. سنابر امام نظر و رهبر این سازمان میگوید:
گم نکردم همین مری گفنده که خریدارای ما میخوان که محصولات از ما خریداری نمونن که همه طرفا تازه‌اند، چون که رنگ های طبیعی ما از ریشه های درخت از میوه های ما گرفته میشوند. مهمون ها از لهستان خریداری کردن بردن، وعده دادن که در لهستان یک مغازه میکشویم که در اونجا محصولات ما همیشگی به فروش برآورده میشود و اگر همین نقشه عملی شود اون بازار ما رو آسان‌تر میکند.
قاقمه گلیم قدیمه دستی است که در گذشته برخی از خانواده ها در ناحیه شهر استفاده میکردند. این نوع گلیم از پشم گوسفند آماده میشود و هنرمندان آن در این ناحیه جنوبی تاجیکستان کم ماندند. تلاش سازمان اجتماعی چشمه برای خودکفا کردن زنان در حال است که صنعت بوسلی و مدیر اداره کار با زنان و آیله حکومت ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفت که 55180 نفر اهالی این ناحیه یعنی نصف جمعیت را زنان تشکیل میدهند. به گفته خانم بوسلی و اکثریت این زنان خانه‌نشین بیکار هستند که منتظر زنگهای تلفنی شوهر و فرزندانی مهاجرشان هستند تا برای روزگذرانیشان پول فرستند. به پایه اطلاع رسمی تعداد زنانی که شوهرانشان در مهاجرت کاری در روسیه هستند از ناحیه شهر توس بیش از 1000 نفر هستند، اما منابع غیر رسمی این رقم را به مراتب بیشتر میگوید. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و آرزو با این گزارش خود بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی رو به پایان رساند. سپاسگزاریم که با ما هستید. تا این لحظه من تایری سفر با شما بودم، اما از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا چند لحظه بعد همکارانم به استودیو میاند و برنامه جالبی را تقدیم میکنند. با رادیو آزادی بمانید.